در ادوار مختلف تاریخی چه نگاهی به معلولیت و افراد معلول وجود داشته؟ آیا تسلط افراد سالم بر افراد معلول اخلاقیه؟ آیا جلوگیری از متولد شدن افراد معلول درسته؟ آیا میشه گفت استقلال فضیلت اخلاقی و وابستگی رذیلت اخلاقی است؟ آیا قهرمان سازی از معلولان کاری است اخلاقی؟ در این کارگاه درباره این پرسش‌ها گفتگو می‌کنیم. به نام خدا. این 44مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 26 آذر ماه 1397 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. سالم سالاری و معلول سازی، سخنی در باب اخلاق معلولیت عنوان این کارگاه هست که خانم دکتر نعیمه پور محمدی این موضوع رو ارائه کردن. خانم پور محمدی دانش آموخته سطح 2 حوزه علمیه و دارای دکترای فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران هستند. ایشون استادیار گروه فلسفه دین دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم هستند و نگارش کتاب جهان معلول ساز و کتاب ایمان و اخلاق، مقایسه رویکرد الهیات کیرکگور و اشاعره متقدم و ترجمه کتاب مسئله خدا نوشته مایک پالمر از جمله آثار منتشر شده از ایشونه.
به نام خدا. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما هستم با عنوان سخنرانی سالم سالاری، معلول سازی، معلول سازی در باب اخلاق معلولیت. خب اول از همه راجع به این صحبت بکنیم که معلولان خیلی تنوع زیادی دارن. ما راجع به یه عده خیلی کمی و تعداد خیلی کمی از آدم ها صحبت نمی کنیم، بلکه فقط در ایران راجع به 12 میلیون یه همچه جمعیتی داریم حرف می زنیم و در دنیا 15% مردم دنیا که طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی معلول هستن و 1 میلیارد جمعیتشون میرسه. 1 میلیارد در دنیا جمعیت معلول داریم، در ایران 12 میلیون. 15% از جمعیت هر جامعه معلول هست. این آمار خیلی عجیبه به خاطر اینکه تنوع خیلی زیادی وجود داره. حالا وقتی میگیم 12 میلیون منظورمون نیست که همه معلولیت‌های شدید دارن، از یک اختلال کمی در بینایی شما بگیرید، کم بینایی‌های شدید، کوررنگی، شبکوری، تا اختلالات شنوایی، تا معلولیت‌های فیزیکی، جسمی، بدنی، گفتاری و معلولیت‌های شناختی، یادگیری، ذهنی و معلولیت‌های ارتباطی و اوتیسم و معلولیت هیجانی و عاطفی. اون 6 دسته‌ای که در مورد معلولیت ذکر میکنن: ویژوال، معلولیت بینایی، و هیرینگ، معلولیت هیرینگ دیسابیلیتی، معلولیت در شنوایی، و فیزیکال دیسابیلیتی، معلولیت فیزیکی که حالا از جسمی حرکتی تا رشدی فرض بکنید، اون کسی که قدش خیلی خیلی بلند میشه، اون کسی که قدش خیلی خیلی کوتاه میمونه، سایز کوچیک دست، پا، انگشت. کاگنیتیو دیسابیلیتی، معلولیت شناختی، و لرنینگ دیسابیلیتی، معلولیت در یادگیری که حالا هم در یادگیری ذهنی و هم در گفتاری، حالا از لکنت زبان ساده تا پیشرفته. معلولیت ارتباطی و ذهنخوانی و اوتیسم که خب اخیراً اصلا کشف شده، و معلولیت ایموشنال دیسابیلیتی، معلولیت هیجانی عاطفی، یعنی شخصی که نمیتونه هیجانات و عواطفش رو بروز بده. خب وقتی که اینجوری محاسبه بکنید، اون وقت میپذیرید که 12 میلیون جمعیت در ایران معلول هستن و ما داریم راجع به تعداد خیلی زیادی از آدم ها حرف میزنیم، نه لزوما اون کسانی که روی ویلچر نشستن. و خب سوالمون اینه که کجا هستن این 12 میلیون جمعیت در ایران یا 1 میلیارد جمعیت در دنیا؟ من همجوری صحبت میکنم. خیلی کجا هستن؟ پاسخش اینه که دست کم توی ایران که خیلی در فضای عمومی جامعه نیستن، بیشتر تو خونه ها هستن. برای اینکه فضای عمومی برای اینها ساخته نشده، فضای عمومی جامعه با استانداردهای انسان سالم، قوی، جوان، مرد، بزرگسال و نه کودک، پیر، مسن، ناسالم، زن، حتی فضای عمومی برای اونها ساخته نشد. به خاطر همین ما خیلی نمیبینیمشون. یعنی در تجربه هایی که توی سفرهای خارجی من زیاد تو خیابون معلول میبینم، سوالم اینه که چرا مثلا اینقدر اینا زیادن؟ پاسخش اینه که نه، اینا زیاد نیستن. اینجا آدم های ناقص الخلقه زیاد نیستن، بلکه فضای عمومی براشون مناسبه و شرکت میکنن در جامعه. خب پس بنابراین اول این رو بپذیریم که معلولین، اولا معلولیت اولا تنوع بسیار زیادی داره، ثانیا یعنی که آمار خیلی زیادی از انسان ها هستن، و نکته بعد این که پس دیگری هم نیستن، خود ما هستیم. ما راجع به دیگری ها اینجا حرف نمیزنیم، خودمون هستیم. خودمون در یک حالت بالقوه و خودمون حتی در یک زمان دیگر که قرار پیر بشیم و خیلی از توانایی هامون از دست بدیم، خیلی از بخشای بدنمون دیگه درست کار نکنن یا اصلا کاملا از کار بیفتن، اگر خودمون رو به صورت بالقوه در نظر بگیریم که میشه هر آن بخشی از بدن ما از کار بیفته یا دچار محدودیت بشه، یا در آینده در کهنسالی دچار یک نوعی از معلولیت بشیم، یا به خاطر بیماری دچار نوعی از معلولیت بشیم، پس بنابراین معلولان خودمون هستیم، دیگری نیستن و ما راجع به دیگری حرف میزنیم، راجع به خودمون حرف میزنیم. خب این از مقدمه. من توی این سخنرانی میخوام که یه مقداری دیرینه شناسی و تبارشناسی بکنیم معلولیت رو. این چیزی که الان تحت عنوان معلولیت میشناسیم در طول تاریخ چی بوده و چه مقوله‌ای بوده و چه پیشرفتی داشته و به اینجا رسیده، که خب توی هم بخش دیرینه شناسی و تبارشناسی من از 4 دوره صحبت میکنم: دوره پیشا مدرن، دوره تسلط دین و کلیسا، دوره علوم پزشکی، پیدایش علوم پزشکی پیشرفته، و دوره فلسفه مدرن. و نهایتاً اون چیزی که الان تحت عنوان مطالعات معلولیت Disability Studies مطرح هست در دوره پست مدرن معرفیش میکنم و مستقیم دیگه وارد اخلاق معلولیت میشم. در اخلاق معلولیت اول در اخلاق معلولیت 3 بخش داره صحبتم. اول نقدها رو میگم، چه اخلاق معلولیت چه نقدهایی وارد میکنه، و بعد نگرشش رو میگم، چه نگرشی دنبالش هست که ایجاد بکنه، و بعدم یه سری ملاحظاتی هست، یه سری خرد مسائلی هست در اخلاق معلولیت، اونا رو مطرح. حالا امیدوارم که به همه این بخشا برسیم. خب در دیرینه شناسی مفهوم معلولیت باید شروع بکنیم از دوره پیشامدرن، فرهنگ‌های پیشامدرن که یه سری افرادی رو توی جامعه قربانی تصور می‌کردن، افرادی که ناهنجار هستن، ناسازگار هستن و مایه تمسخرن، دست و پاچلوفتی، یاوگو، این عناوینی که در دوره پیشامدرن راجع به اینا: فاسد، مایه خشونت، ضد جنسی، ناهنجار جنسی، قربانی، بار سنگین، نیازمند کمک مالی، ترحم، مایه افسوس. اینا حالا واژگان
منفیش. اگرم خیلی قرار بوده که لطف بکنن، مثلا یک کودک بهشتی، کودکی که در یک خانواده حالا یک معلولیتی یه مشکلی چیزی وجود داشته، قدیس، کودک بهشتی، فرشته، مایه شانس، مایه برکت. این بچه ها میگن مثلا تو خونه ها مایه برکت هم، مایه روزی هم. خب این یا گفتمان فرهنگ ها رو در نظر بگیرید، بلا فاصله ما میگیم که در گفتگوهای روزانه، این چیزی که در فرهنگ پیشا مدرن بوده معنیش نیست که الان نیست، الان هم بعضا وجود داره. ما میگیم که مثلا فلانی انگار عقب افتاده است، یا مگه عقب افتاده ای که نمیفهمی، یا همش اشتباه میکنن، انگار که عقب افتادن، بونگول، خنگ، ابله، سفی، کم مغز، اینا رو میگیم دائما. بنابراین این رگه های از اون هنوز وجود داره، ولی خب به هر حال در فرهنگ پیشامدرن معلولیت وجود داشته با همین عناوین مثبت و منفی، هم منفیش تجاوز بوده به حقوق معلولین، هم مثبتش هم تجاوز به نوعی. و میبینید که توی این عناوین اون چیزی که مطرحه یک انسانیت زدایی هست، ازش تعبیر میشه به انسانیت زدایی. اینها مجنونن، جن زدن، دیو زدن، گاهی مثلا قل و زنجیر فقط میتونه جوابگوشون باشه و بنشینه. در دوره تسلط کلیسا، دوره دوم، دوره تسلط کلیسا و اون تأثیراتی کتاب مقدس میگذاره، باز کمک میکنه که این گفتمان ظلم و ستم علیه معلولین شکل بیشتر گسترش پیدا بکنه، یعنی کمکی نمیکنه. این گفتمان بیشتر علیه یعنی برای تبعیض علیه معلولین پیش میره. منابع الهیاتی بیشتر کمک میکنن به این مسئله. درک نادرستی که از معلولیت در جوامع غربی تحت تاثیر مسیحیت شکل میگیره حاصل همین میراث کتاب مقدس است. این که اولا در کتاب مقدس معلولان برای رسیدن خدا به اهدافش هستن که خدا بتونه مثلا قدرت خودش رو نشون بده، انسانها رو آزمایش بکنه، شکوه و بزرگی خودش رو به آدمها نشون بده. یه پدر مادر که اگر بچه ناسالمی پیدا میکنن بیدار بشن، هوشیار بشن، از گناهشون ابراز تأسف بکنن، پشیمان بشن. و اونجایی که داره که میپرسن از عیسی مسیح که بعد از مشاهده اون کودک نابینا که گناه که کرد، این کودک گناه کرد یا پدر مادرش، و عیسی مسیح جواب میده که نه کودک نه پدر مادرش، بلکه تا عمل خدا در وی آشکار شود. عمل خدا یعنی مثلا شکوه و عظمت خدا، قدرت خدا آشکار شود. در کتاب مقدس معلول از خودش هویت مستقلی میبینه که نداره، برای این هست که عمل خدا در وی آشکار شود. این نکته اول. نکته دوم، در کتاب مقدس معلولان باید که صبورانه وضعیت خودشون رو تاب بیارن، امید داشته باشن که بالاخره یه جایی بهروزی نهایی نصیبشون بشه، حالشون خوب بشه یک جایی. یعنی الان حالشون خوب نیست و قراره که در آینده، در حیات پس از مرگ، در ملکوت الهی حالشون خوب بشه. الان اصلا اوضاع مناسبی ندارن، اونجا قرار تجلیل بشن و یا تو این دنیا شفایی پیدا میکنن، اگر نه در اونجا وضعیتشون جبران میشه. خب این میبینید که داره کمک میکنه به ترویج این گفتمان ظلم و ستم. چرا ما باید همش تصوری داشته باشیم که اینا الان وضعیت اصلی ندارن و قراره که در آینده، در حیات پس از مرگ، بهروزی برسن و ازشون تجلیل بشه؟ یا مثلا میبینیم که پرستار معلولین یا نگهدارنده از معلولین، کتاب مقدس داره بهش تسلا میده و بهش امید میده که الان تو لطف کن، کمک کن، محبت کن، در آینده عوضش رو خواهی دید. خب این بخش سومی که دوره تسلط کلیسا باعث ظلم معلولین میشه این هست که میگه که باید جامعه دینی و کلیسا به این معلولین کمک بکنه، چون ترحم بکنه، نیازهاشون رو رفع بکنه. و مثلا از کتاب مقدس هم آیاتی رو استفاده میکنن که میگه که من، ایوب میگه که اون زمانی که داره گله میکنه میگه که من چشم نابینایان بودم، من گوش ناشنوایان بودم، من پدر فقیران بودم. یعنی کمک کنید به اینها، نیازهاشون رو رفع بکنید، دستگیری بکنید. اینها موجوداتی هستن که نیاز به دستگیری دارن. یا سر تا سر عهد جدید پر هست از گزارش‌های دستگیری عیسی مسیح از معلولین. الهیات شبانی، پاستورال تیولوژی، پاستورال کر، مراقبت‌های شبانی که در مسیحیت هست، همه همینه که به اینها کمک کنید. اینا موجودات نیازمند کمک هست. و آیین تدهین بیماران، آیین تدهین محتضران، اینها همه نوعی آیین‌های استثناسازی و بهاشیرانیه. اینها هویت منسجمی با بقیه افراد جامعه ندارن. اینها آیین‌های نشانگذار هستن و آیین‌هایی هستن که کمک میکنه به ظلم و ستم به معلولین. خب میایم جلو، در دوره مدرن قرار میگیریم. بعد از پیشرفت علوم پزشکی و صنعت پزشکی، ایجاد مراکز توانبخشی، مراکز درمانی، بهزیستی، خب اصطلاح معلول رشدی، معلول شناختی و معلول ذهنی ایجاد میشه. این اصطلاح تازه اینجا درست میشه، ایجاد میشه. اوتیسم اصطلاحش جا میفته. انواع و اقسام سندروم ها. خب دوره مدرن با پیشرفت علوم پزشکی و صنعت درمانی میبینیم که باز اتوریته ظلم و ستم از کلیسا گرفته میشه، میاد دست علوم میفته. بازم همچنان ظلم میشه به معلولین، منتها این بار با اقتدار پزشکی. خب چه اتفاق میفته؟ تست های هوش طراحی میشه، تست های آی کیو طراحی میشه. فقط هوش 90 تا 110 نرمال هست، غیر از اون دیگه آنرماله. و مشخص میشه که هر کس کجا بره. اگر که هوشش مثلا 25 تا 50 باشه، تربیت ناپذیره، فقط باید تو تیمارستان ازش نگهداری بشه. اگر 25 تا 50 هست، تربیت پذیره ولی قابل آموزش نیست، تو منازل میتونن ازش اجازه دارن تو منازل نگهداری کنن ازشون، اینا خطرناک نیستن. و حالا به همین ترتیب جاها مشخص میشه. اگر که 50 تا 70 باشه، آموزش پذیره، مدرسه استثنایی و مدرسه معمولی و مدرسه تیزهوشان تمرکز سازی ها انجام میشه که هر کس کجا باید بره. و تعریف میشه که مثلا به این مراکز درمانی و به این توانبخشی ها نیاز دارن. خب تست های غربالگری و کنترل دوره های بارداری به شدت گسترش پیدا میکنه در تمام دنیا. از تولد کودکان مبتلا به سندروم دان و خیلی از معلولیت ذهنی و جسمی جلوگیری میشه. اونها باید سخت جنین بشن حتما. و از ازدواج و از بچه دار شدن معلولین، به ویژه معلولین ذهنی، جلوگیری میشه، عقیم سازی میشه. برای دوره های سالمندیشون و مرگ و میرشون طراحی میشه. طراحی که میشه، با طراحی چیه؟ شغل های مخصوصی هست که معلولان میتونن شغل ها رو داشته باشن. مددکار باید برای اونها بگذاریم و دستیار شخصی بگذاریم، در این راستا هست. یعنی ارائه خدماتی که میشه در این راستا. به هر حال دوره مدرن، از زمانی که بچه در شکم مادرش هست تا وقتی که به دنیا میاد، مهد کودک میره، بزرگ میشه، مدرسه میره، دانشگاه میره، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، شغل پیدا میکنه، ما دائما فرایندهای نرمال سازی داریم. یعنی میگیم این نرماله، اون یکی آنرماله. و این رو علوم مدرن در اختیار ما قرار دادن، نه تنها علوم پزشکی بلکه علوم انسانی به طور کلی، علوم تجربی، علوم انسانی، کاملا معیارهای نرمال آنرمال به ما دادن. و اگر از این استانداردها خارج بشه آنرماله و باید که یک سری تصمیم‌هایی و تدابیری براش اندیشیده بشه. خب تبعیضی که علیه این جنین‌های ناسالم و معلول، به این تبعیض دقت بکنید، حتی حق حیات ازشون گرفته میشه. و خیلی بحثا اینجا هست توی مقالاتی که در این مورد نوشته میشه، آیا چقدر این سقط جنین با اون چیزی که تحت عنوان دموکراسی مطرحه چقدر سازگاره؟ آیا حق با جنبش حق سقط جنینه یا حق با جنبش حق معلولیت؟ اینها هم تعارض دارن و جامعه دموکراتیک باید به کدوم سمت بره؟ میبینید که خیشاوندی و شهروندی ازش تعریف جدیدی ارائه میشه. مادر دیگه حس نمی کنه که خیشاوند این بچه است، مادر این بچه است، به راحتی میره سختش میکنه و این بچه چون ناسالمه دیگه نسبتی با این مادر نداره، یا این جامعه چون این شخص ناسالمه شهروندش نیست، حقی نداره. خب اینا در موردش ادبیات بسیار گسترده‌ای توی مطالعات معلولیت نوشته شده که اون تأثیری که علوم مدرن گذاشتن، تأثیر نرمال سازی که گذاشتن، چقدر تا کجاها اخلاقی بود غیر اخلاقی بود. این تمرکز سازی اجباری که برای معلولین در مراکز توانبخشی طراحی میشه، توی مثلا یکی از مقالات ازش تعبیر شده به زندان و هیچ فرقی بین بیمارستان‌های روان پزشکی و مراکزی که میزبان این معلول‌ها هستن هیچ فرقی نگذاشته با زندان‌ها، چون اینها به همون شکلی که یکی زندانی در زندان تحت تسلط هست، تحت نظام سلطه هست، و اینها هم به همین شکل توی اون مراکز تحت سلطه انسان‌های سالم هستن، اختیارشون نقض میشه و به همین شکل. خب تحت تأثیر علوم مدرن، فلسفه مدرن که شکل میگیره، وارد مرحله چهارم که بشیم، فلسفه مدرن حرف از سالم سالاری و توانمندگرایی میزنه. چرا؟ چون مقوله های دوگانه از زمان ارسطو وجود داشته، مقوله های دوگانه زن مرد، ضعیف قوی، سالم ناسالم، این مقوله ها از اون زمان وجود داشته و در دوره مدرن این مقوله های دوگانه بیشتر تأکید میشه و ارزش گذاری میشه. یعنی دیگه انسان ناسالم بی ارزشه، انسان سالم با ارزشه. این طبقه مندی ها، این طبقه بندی ها بین انسان توانا و معلول باعث ارزش گذاری ها میشه و به این شکل نظام سالم سالار و توانمندگرا به پیش میره. حالا همزمان با اون فرض بکنید که نظام مرد سالار و نظام طبقاتی یا نظام نژاد پرستی، نژاد گرایی، به همون شکل این هم مطرحه که سالم سالارها، سالمها حق دارن، ارزش دارن. خب در مدرنیته متأخر و در آغاز دوره پست مدرن ما مواجه هستیم با مخالفت علیه ذاتگرایی، ساختار شکنی یا ساختارگرایی. این که میگیم که اصلا معلولیت تو دوره پست مدرن دیگه یک وضعیت ژنتیکی، شناختی و زیستی صرفا نیست، هست ولی صرفا این نیست. بیشتر از این که یک وضعیت ژنتیکی و زیستی باشه، یک ساختار سیاسی اجتماعی فرهنگیه و میتونه که عوض بشه، میتونه شکسته بشه. ذات نداره معلولیت از خودش و الگوی درمانی چرخش پیدا میکنه به سمت الگوی اجتماعی. هرچی که مشکلات هست از اجتماع ناشی میشه و لزوم نداره که یک معلول درمان بشه، بیمار نیست که درمان بشه، بلکه باید نگاه اجتماعی تغییر پیدا کنه. خب الگوهای اجتماعی مسئولیت کامل گرفتاری ها و ناکامی های معلولین رو به عهده می گیرن و باید الگوهای طراحی بکنن. در این دوره، در دوره پست مدرن، انواع و اقسام معلولیت تبدیل میشن به سبک ها، سبک بدنی. هر کسی یک سبک بدنی ویژه خودش رو داره، سبک ذهنی، و مخالفت میشه با تجربه های انحصارگرایانه از حضور و بودن در این جهان. بشر که در این دنیا داره زندگی میکنه قرار نیست که تجربه منحصر داشته باشه، قراره که این تجربه ها تنوع داشته باشن و تمام این تجربه متنوع ارزشمنده و به رسمیت شناخته میشه و معلولیت چیزی غیر از سبک جسمی و سبک بدنی است. خب در نتیجه این نقد پسا ساختارگرایی و نقد پست مدرن، این مطالعات معلولیت جدید به وجود میاد. دیسیبیلیتی، نیو دیسیبیلیتی استادیز، مطالعات معلولیت جدید که چند رشته‌ای و فرارشته‌ای هست. یکیش بحث اخلاق معلولیت. خب مطالعات معلولیت جدید این رو بگم که میخواد که اصلا علوم رو از نو تولید بکنه. یک نگاه نقادانه نسبت به علوم داره، مثل همون نگاه نقادانه که فمینیسم به علوم داره و میگه که علوم رو از ابتدا تا حالا مردها نوشتن و میتونست با نگاه زنانه تولید بشه و تحولاتی توش به وجود بیاد. منظر زنانه میتونست در علوم تحولاتی به وجود بیاره و این نگاه دیده نشده. به همین شکل میگن که باید علوم معلولیت نگر به وجود بیاد و تولید بشه. مثلا زیبایی شناسی معلولیت نگر ما داریم، الهیات معلولیت نگر داریم. در زیبایی شناسی معلولیت نگر چه اتفاق میفته؟ مثلا اول نگاه زیبایی شناسی به معلولین استخراج میشه و به چالش کشیده میشه. کی گفته که معلول زشته و بیجاذبه است؟ و کی گفته که زیبایی فقط تناسب اجزا هست؟ و میتونه زیبایی خاص بودن و نوظهور بودن باشه. بعد از مرحله اول که نگاه زیبایی شناسی به معلولیت استخراج میشه و به چالش کشیده میشه، در مرحله بعد نگاه معلولیت نگر باعث پیدایش یک زیبایی شناسی جدیدی میشه. زیبایی شناسی که بیشتر از این که به تناسب اهمیت بده، به خاص بودن و نوظهور بودن اهمیت میده. میگه اینا زیبا هستن. به نرمال بودن خیلی اهمیت نمیده و میگه که بعد از زیبایی شناسی بعد از قید تسلط مفاهیم فروشگاهی و فرهنگی زیبایی رهایی پیدا بکنه و بتونه همه غنای تجربه بشری رو بپذیره. تنوع حیات بشری رو بتونه بپذیره. و میبینیم که الان صنعت مد، شوی لباس، عروسک سازی، مجسمه سازی، طراحی، میبینیم که الان اگه همه اینها رو به نوع زیبایی شناسی بدونیم، تحت تأثیر این جریان زیبایی شناسی معلولیت نگر قرار گرفته. یعنی مدها و مثلا شوی لباسهایی هست که معلولین میان لباس پوشیدن رد میشن، یا مثلا عروسک های معلول تولید میشه مردم میخرن، حالا هم برای اون بینشی که میخوام بدن به فرزندانشون، هم برای اینکه اصلا اون عروسک رو زیبا میدونن، یا مثلا مجسمه ها، نمایشگاه ها و به این ترتیب. الهیات معلولیت نگر هم باز بحثش مفصله که از طرفی میاد نگاه الهیات رو به معلولین استخراج میکنه و به نقد میکشه، همون نگاهی که اول عرض کردم که معلول نشانه ای از تجلی رحمت خدا و مثلا قدرت خدا باشه، یا این که معلول فقط مایه ترحم باشه، اون نگاه رو به چالش میکشه و بعد یک الهیات جدیدی بر اساس منظر معلولیت تأسیس میکنه و خیلی هم الهیات شنیدنی و جذابیه. این که ذات و صفات خدا بر اساس نگاه معلولان تعریف میشه. معلول دوست داره که خدا رو دوست خودش بدونه. از این معلول اگر بپرسن که خدا کیه توه، یا عیسی مسیح کیه توه، یه بهترین دوستم. مایل نیست که بگه که ریدمتیف هست، نجات بخش هست. یعنی اون مفاهیم الهیات کنار زده میشه. مفهوم بست فرند، دوست، جاش رو میگیره. یا در زمینه آخرت شناسی، اگر که اون الهیات سنتی میگه که در آخرت پیرها جوان میشن، ناسالم ها سالم میشن، معلول ها سالم میشن، نمیدونم پایی که شله و لنگه سالم میشه، چشمی که کوره بینا میشه، معلول دوست داره همین هویت خودش رو حفظ بکنه، هویتش مشکلی نداره از نظر خودش. بنابراین اینها به همین شکل وارد ملکوت الهی میشن، قرار نیست تغییر بکنن. و در بخش‌های مختلف از الهیات این نگاه معلولیت نگر وارد میشه و یک الهیات جدیدی رو تأسیس میکنه که خیلی هم جالبه، ولی خب به بحث ما الان مربوط نیست. وارد اخلاق معلولیت بشن که گفتم سه بخش داره. بخش اولش نقدی که اخلاق معلولیت وارد میکنه به بینش جامعه به معلولیت، بخش دوم نگرشی که ایجاد میکنه، و بخش سوم یه سری مسائلی که خورده مسائلی هست که ملاحظاتی که هست که باید بهش بپردازیم. خب نقد اول، نقد اول در اخلاق معلولیت این هست که ما چرا سلامتی رو به عنوان فضیلت در نظر گرفتیم و ضعف رو به عنوان رذیلت. این یک نقده. ما چرا یک بدن آرمانی رو معرفی کردیم که به هر میزان عدول از این بدن و ذهن آرمانی به معنای رذیلت هست. این نشان دهنده این هست که ما میخوایم یک دست سازی رو انجام بدیم و پذیرای هیچ نوع تنوعی نیستیم. دنبال روی انگار که ما دنبال روی همون علوم مدرنی هستیم که دنبال نرمال سازی و هنجار سازی بودن. خب وقتی که ما به این شکل تعریف میکنیم فضایل و رذایل رو، طبیعیه که اون کسانی که فاقد این فضیلت ها هستن و دارای اون رذیلت ها هستن چقدر احساس ناخوشایند پیدا میکنن. درست مثل اون فضایی که ما وقتی که تعریف میکنیم ارزش ها رو به ارزش هایی که مردانه هستن، قدرت، علم، به همون شکل زن ها که مثلا دارای عواطف هستن احساس بدی پیدا میکنن بیشتر از اینکه صاحب فضایل باشن، صاحب رذایلن، اینجا هم به همین شکله. همون نقد فمینیستی اینجا هم هست که این معیارها و بدن آرمانی و ذهن آرمانی که تعریف میشه و فضایل و رذایل که تقسیم میشه به چه اتفاق میفته، برای دسته بسیار زیادی از انسانهای جامعه چه اتفاق میفته و دچار چه ظلم و ستمهایی میشن. این نقد داره میگه که یک گروه از مردم که سالم هستن حق ندارن خودشون رو الگوی انسانیت بدونن و جهان رو با نیازهای خودشون هماهنگ کنن و فقط تجربیات خودشون رو معتبر بدونن. دقت میکنید؟ ما این نگاه داره میگه که ما پارادایم انسانیت فقط نباید پارادایم انسان سالم، قوی، جوان و بزرگسال باشه و تشویق میکنه انسانها رو که طیف وسیعی از شرایط جسمی و ذهنی رو بپذیرن و انسان رو مساوی با کل این طیف بدونن. انسان یکسان هست با کل این طیف. خب این نقد اول. نقد دوم این هست که چرا ما به استقلال ارزش دادیم و به وابستگی هیچ ارزشی قائل نبودیم. برای وابستگی و ضعف، یعنی چرا قدرت و استقلال فضیلت و وابستگی و ضعف رذیلت اخلاقیه. این نگاه باید نقد بشه. منظور اینه که وقتی که اگر این اتفاق بیفته، اون انسانی که یه مقداری ضعف داره و مستقل نیست تحقیر میشه در جامعه و ما داریم در واقع دوباره دچار همون رذایل اخلاقی میشه، به بی ارزش شدن محکوم میشه. ببینید در فضای عمومی جامعه در نظر بگیرید، انگار که همه وقتی که سر کار میرن حالشون خوبه، هیچ دوره‌ای از ضعف رو نباید تجربه بکنن، باید از لحاظ جسمی کاملا قوی باشن، بتونن راه برن، بشنون، ببینن، بدون و با همون سرعتی کار بکنن که انسان‌های قوی کار میکنن. به هیچ عنوان بیماری، رنج در فضای عمومی جامعه مثلا در یک کار، در یک فضای کاری پذیرفته شده نیست. اگر کسی یه مقداری سرگیجه داشته باشه، احساس ضعف داشته باشه، نتونه خودش رو کنترل بکنه، جایی در محل کار نیست که اون دراز بکشه استراحت بکنه. توی فروشگاه ها جایی نیست که بشینه. تا الان دیگه شاید یه خورده رفتیم به اون سمت، مثلا تو سوپرمارکت های بزرگ جایی هست که حالا یه کسی یه ذره توان بدنی کمتری داره بتونه بشینه استراحت. گویا همه باید از توان بدنی خیلی بالایی برخوردار بشن. چرا؟ چون استقلال و قدرت در جامعه ما ارزشه و ضعف و وابستگی ضد ارزشه و رذیلت. آره، مریض ها، سال خورده ها، اینها در فضای عمومی جامعه انگار جایی ندارن. ضعف، مریضی، درد، اینها فضای متعلق به فضای خصوصی جامعه است. تو خونه هاشون بشینن اگر درد دارن، ضعف دارن، توی فضای عمومی جایی ندارن. خب حالا همون باز دوباره خیلی مطالب وابسته است به همون نقدهای فمینیستی. فضای عمومی جامعه وقتی برای مردها طراحی شده، زنی که میخواد که بچه دنیا بیاره، دوره بارداری رو بگذرونه، دوره شیردهی رو بگذرونه، تا چندی پیش از این جایی در محل کار نداشت دیگه. حالا الان یه اتفاقاتی توی دنیا افتاده، تا قبل از این معنایی نداشت که زن مثلا بچه شیر بده یا یه چند روزی مراقب کودک مریض خودش باشه. به هر حال الان این تحت تأثیر این نقد فمینیستی فضای عمومی باز شده برای زنها. به همون شکل مطالعات معلولیت در زمینه اخلاق معلولیت مایله که همون نقدها وارد بشه به جامعه سالم سالار. اون نقدها به جامعه مرد سالار وارد شد و واقعا تحول به وجود آورد. دقت میکنید، حتی دوره قاعدگی زنها در محل کار الان معتبره. یعنی زن میتونه در چند روز در ماه اعلام بکنه که من ساعت کاریم کمتر باشه. خب این نتیجه تحرک‌های فمینیستی. خب به همون شکل این مطالعات معلولیت میتونه که جامعه رو از اون فضای سالم سالار عبور بده. برای پذیرش ضعف و مریضی و ناتوانی و اینها هم آماده بود. خب این نقد دوم. نقد سوم که تقریبا توی همون دیدنشناسی توارشناسی گفتنش. نقد سوم اینه که جداسازی ها و استثناسازی ها رو نقد میکنه و میگه که ما باید یک جامعه‌ای بسازیم به لحاظ اخلاقی که همه توش یک دست، یک پارچه باشن، به هم پیوسته باشن. ما هم داریم تعدادی از انسان‌ها رو به استثناسازی کنیم، به حاشیه برونیم. که تقریبا گفتم توی همون فرایند انسانیت زدایی پیشامده، استثناسازی دوره تسلط کلیسا، نرمالسازی دوره پیشرفت علوم و سالم سالاری دوره فلسفه مدرن، تقریبا اون رو مطرح کردم. خب این نقد سوم. نقد چهارم اخلاق معلولیت این هست که معلول دیگری نیست. معلولان دی آدرز نیستن. معلولان خود ما، متعلق به ما، ما هستن، خود ما نیم. یه اتفاقی که میفته اینه که به خاطر تسلط پزشکی، اقتداری که پزشکی در دوره پیشرفت علوم داره، آدم ها با نقاط قوت بدن و ذهن خودشون همزاد پنداری میکنن، از نقاط ضعف خودشون نفرت دارن. هر کدوم از اندام بدنشون که خوب کار نکنه ازش نفرت دارن، اونا پس میزنن از خودشون، ازش میترسن، سعی میکنن اونو فراموشش بکنن. دقت میکنید؟ پس اون چی میشه؟ میشه دیگری. وقت اگر که یک کسی رو تو جامعه ببینن که این همون نقطه ضعف رو داره، اون نقطه ضعف براشون یادآوری میشه، از اونم میترسن، اونم پس میزنن. اقتدار پزشکی با ما این کارو کرده. دقت میکنید؟ مایلن که اونم فراموشش کنن، بهش بی‌اعتنایی بورزن، ازش دوری کنن. به تدریج اون میشه دیگری. چون من نمیخوام با ضعف‌های بدن خودم و با ضعف‌های ذهن خودم مواجه بشم، اگر یه کسی رو ببینم که اون تجسم همین ضعف‌هاست، اون میشه برای من دیگری و من نمیخوام با اون مواجه بشم. اصلا نمیتونم اون رو بپذیرم. بهش نسبت میدم. درباش قضاوت میکنم، ازش دور میشم، اونو رد میکنم. و اخلاق معلولیت به ما میگه که اصلا اینا دی آدرز نیستن، اینا خود ما هستیم به صورت بالقوه، هر کدوم از این در بریم بیرون معلوم نیست سالم برسیم خونه. یعنی در بین راه ممکنه یه ناتوانی بدنی برای ما پیش بیاد، ما بالقوه معلولیم. و اینکه در زمان دیگری از زندگیمون که همون کهنسالیه، معلول ممکنه یه سری از ناتوانی هایی رو پیدا بکنیم، یه دست کم آلزایمر و اینها که دیگه جز بشه. و به هر حال ناتوانان نسبت به انسان‌های توانا دیگری نیست. ما اگر بپذیریم که اینها خود ما هستیم، تونستیم که این نقد اخلاق معلولیت رو خلاصه باش مواجه بشیم و خودمون اصلاح بکنیم. نقد بعدی که اخلاق معلولیت میکنه این هست که تجربه های معلولان از بدن و ذهن خودشون تجربه های ناچیزی نیست، تجربه های بی ارزشی نیست، چون عجیبه بی ارزش نیست. و چه بسا این تجربه ها بتونه چقدر چیز یاد ما بده از بدن خودمون و از ذهن خودمون، دقت میکنید، بتونه به ما الهام بخش آگاهی های جدیدی در باره ذهن و بدنمون باشه. و هیچ جای دیگه هم پیدا نمیشه مگر اینکه ما بریم از خودمون ها سوال بکنیم. این کی اتفاق میفته؟ زمانی که ما اونها رو سوژه بدونیم، نه ابژه. یعنی معلول نشه فقط ابژه تجربه های ما، مای پزشک و پرستار و کاردرمان فقط درباره اون معلول ابژه حرف بزنیم، نظر بدیم، بگیم الان این حسو داره، الان اینو میخواد، الان به این نیاز داره. نه، او خودش سوژه بشه، سوژگیش رو بهش برگردونیم، خودش درباره خودش حرف بزنه، درباره بدنش، درباره ذهنش نظر بده و همه چیز رو درباره خودش و نیازهاش بگه. انسان‌های توانا و سالم یه کارهای انجام میدن، معمولی هم انسان عادی و معمولی یه کارهای انجام میدن برای شاد بودن، برای لذت بردن، برای باشعور بودن، ولی قرار نیست که آدم ها فقط همون کارها رو برای شاد بودن انجام بدن. انسان های معلول هم یک آگاهی هایی و تجربیاتی دارن که داره تنوع میبخشه به تجربه های شاد بودن آدم ها. و لذت بردن، تفریح کردن. ما اگر که به درستی به سخن معلولین درباره ذهن و بدنشون گوش بدیم، میتونیم اطلاعات بسیار زیادی درباره بدن و ذهنمون به دست بیاریم که این اطلاعات رو پزشکی جدید به ما نداده. دقت میکنیم؟ قلمروهایی هست که پزشکی جدید دسترسی بهش نداره. چرا؟ چون پزشکی معتقده که این بدن کامل در کنترل منه، این ذهن کامل در کنترل من، در حالی که اینها قلمروهایی هست که در کنترل اونها نیست و طبیعتاً تجربه هایی هست که اونها بهش دسترسی ندارن و معمولا ناچیز شمرده شدن چون که خیلی عجیب بودن. خب ما باید چیکار بکنیم برای اینکه تجربه های معلولین رو بشنویم و بهش اهمیت بدیم و با گستره ای از تجربه های جدید آشنا بشیم در ذهن و بدن؟ مرجعیت قصه گویی، مرجعیت روایت رو به خودشون برگردونیم، خودشون روایت کنن. کی گفته که باید که روان پزشکشون و پزشکشون اونها رو روایت کنن؟ عقب افتادگانی هستن که فقط پزشک میتونه دربارشون حرف بزنه. یا مثلا در یه دوره‌ای گفتن والدینشون دربارشون صحبت بکنن. والدین اون کسی که معلولیت ذهنی داره بگه، مثلا درباره فرزندش توضیح بده. خب خیلی خوب بود که حالا حداقل مرجعیت روایت از پزشک گرفته شد، به والدین داده شد که والدین بالاخره بیشتر با این بچه زندگی میکنه، سر کار داره، صدای این بچه‌ها شاید شنیده بشه از زبان والدین. ولی باز هم چشمانداز شخص معلول نیست، باز چشمانداز والدین میشه. یعنی باز والدین دارن به جای اون شخص معلول حرف میزنن و از زبان اون حرف میزنن. ناگزیر پنجره‌ای هستند از بیرون به زندگی معلول و نه از درون. و معلوم نیست که وقتی والدین دارن حرف میزنن همه اون چیزهایی که باید گفته بشه، همه چشم‌انداز هایی که یک شخص معلول داره، امیدهاش، آرزوهاش، تجربیاتش، ترسهاش، نگرانیهاش، آرزوهاش، اینها باز معلوم نیست همه ثبت و ضبط بشه. باید مرجعیت برگرده به خودش. و یه شعاری دارن که میگه بدون ما هر چه درباره ما گفته شود درباره ما نیست. یا اینکه میگن اگر خود معلول درباره تجربه معلولیت چیزی ندونه و چیزی نگه، چه کسی واقعا میتونه درباره تجربه معلولیت چیزی بدونه و چیزی بگه؟ خب یه سری منابع اینجا هست، خیلی جالبه، کتابایی که نوشته شده. مثلا دو نفر هستن که سندروم داون دارن، خب تیفی هستن از سندروم داون که آگاهی‌های خوبی دارن، تونستن این کتاب رو روایت کنن، کسی بنویسه. بعد اسم کتابش هم هست Growing Up with Down Syndrome، بزرگ شدن با سندروم داون. این آب و داون هم با هم یک حالت ادبی ایجاد کرده، صنعت ادبی. یعنی ما داون هم خیلی نیستیم، آب هستیم. از تجربه های دوست شدناشون، مدرسه رفتناشون، تفریح کردناشون، رابطه های جنسی، ازدواج، بچه دار شدن، شغل، برنامه های آینده، رأی دادن. مثلا اون زمان خواستن رأی بدن به کلینتون یا بوش. بعد دینی که انتخاب کردن، راجع به همه چیز دیدگاه هاشونو میگن. و به هر حال شخص سالم حقی نداره که درباره تجربه معلولیت کتاب بنویسه، حرف بزنه. خب دنبال همین بحث اصالت دادن به تجربه معلول، باید اتوریته پزشکی درباره آگاهی از تجربه معلول شکسته بشه. پیش میاد در ما که با یک دردی سراغ پزشک میریم و یه علائم رو بررسی میکنه و میگه که نه طوری نیست، فکر میکنی، برو خونه. درسته؟ یعنی چون پزشکی نتونسته اون رو کنترل بکنه، میگه نیست، میگه وجود نداره. شخص حالش خوب نیست، میدونه داره یک تجربه داره میکنه در بدنش و یه مشکلی احتمالا وجود داره، ولی چون پزشکی اونو کشف نکرده میگه نیست، انکارش میکنه. این اقتدار پزشکی باید شکسته بشه در مورد معلولیت. بعد شخص ناکام برمیگرده خونه، سعی میکنه که این درد خودش رو یا این تجربه‌ای که داره در تو بدنش اثر میگذرونه پنهان بکنه، یا حتی ممکنه بهش نسبت دروغگویی بزنن، متوهم بودن بزنن، در حالی که اینطوری نیست. اون داره یه تجربه‌ای الان میکنه و یک بخشی از بدنش یک حالاتی رو داره تجربه میکنه، ولی پزشک چون نفهمیده میگه که برو خونه. یعنی شرایط عینی که شما در بدن خودتون تجربه میکنید، اون شرایط چندان مهم نیست، گزارش پزشک مهمه. خب شخص در این شرایط اعتماد به نفسش در مورد تجربه هاش در تو بدنش کم میشه، ارتباطش با واقعیت کم میشه، اینها باید همه اصلاح بشه. تجربه های رنج و تجربه های شادی که از سر میگذرونه دیگه برای خودش اصالتش رو از دست میده، میگه نکنه اشتباه دارم میکنم. اون درست میگه، پزشک درست میگه، واقعا الان فکر میکنم که درد دارم یا غمگینم. بیماران روانی که مراجعه میکنن به روانپزشک میگه چیزی نیست، پاشو برو، یا مثلا فلان چیزه، در حالی که این مثلا اونو تجربه نکرده. به هر حال شخص اصالت تجربه خودش رو از دست میده، اعتمادش به تجربه خودش کم میشه و حرف پزشک رو ترجیح میده. این فرایند باید اصلاح بشه. باز دوباره از نقد فمینیستی کمک میگیرن که میمادن تجربه های زنان رو حتی خواستن درک بکنن با حرفای جامعه مردسالارانه. مردها بودن که توصیف میکردن زن در هنگام بارداری یا زایمان یا بعد از زایمان چه حالاتی رو از سر میگذرونه، چه نیازهایی داره. هیچ وقت از زن نمیپرسیدن، از منظر زنانه اهمیت نداشت. این پافشاری که پزشکی داره نسبت به کنترل بدن، این باید شکسته بشه. اصلا نمیتونه همه بخشهای بدن رو کنترل بکنه. پافشاری که پزشکی داره روی کنترل بدن باعث میشه که ما از شرایطی که در اون شرایط دردهای عجیب و خاص و تجربه های عجیب و خاصی در بدن و ذهنمون داریم، از اون شرایط هیچی ندونیم، از بیماری‌های مزمن هیچی ندونیم، چون پزشکی ادعا میکنه که همه چیزو فهمیده و همه چیز تحت کنترلشه، در حالی که همه چیز تحت کنترلش نیست. خیلی چیزها هست، خیلی رنجها هست، حالتهای تهوع، رنجها، بیماری‌های مزمن، حالتهای نامطلوب هیجانی، بدنی که روانپزشکا و پزشکا چیزی ازش نمیدونن، چیزی ازش خبر ندارن. این اقتدارشون در مورد کنترل همه بخش‌های بدن باید شکسته بشه و مرجعیت برگرده به خود این اشخاص. اون وقت باعث میشه که ما تجربه‌های خیلی زیادی در مورد این حالات داشته باشیم، تجربه‌ای که بهش نیاز داریم. ببینید چطوری که کتاب نوشته میشه در مورد عشق، در مورد مرگ، در مورد رابطه، در مورد ازدواج. ما نیاز داریم به آثاری که نوشته بشه در مورد دردهایی که همجور هست، نمیدونید چته ولی هست، یا حالات روحی که هست وجود داره ولی اسم نداره. ما نیاز داریم که این تجربه ها به اشتراک گذاشته بشه، چون زمانی هست که خودمون دچارش میشیم ولی هیچ آگاهی نسبت بهش نداریم. دقت میکنید؟ پس مردمی که معلولیت دارن ما به اونا نیاز داریم که ازشون یاد بگیریم، به ما آموزش بدن، ازشون نباید دوری بکنیم. و وقتی که دچار حالتی میشیم که آگاهی ازش نداریم، بترسیم یا ندونیم باید چیکار بکنیم، چون پزشکی درباره اون حالت چیزی به ما نگفته. خب بحث‌های نقد تموم شد، من وارد بحث نگرش میشم. نمیدونم که چقدر دیگه میتونم حرف بزنم. بحث نگرش و بحث یه سری ملاحظات جانبی هم مونده. اون ساعت دیگه وقت دارم؟ نه اینقدر حرف نمیدونم. نه من عوض داشت که من داشت که نه نه من حق نمیزم یه موقع دیگه هست. خب خسته نباشید. اخلاق معلولیت فقط که نباید نقد بکنه و جنبه در واقع اون چیزی که بهش میگیم مثلا سلبی داشته باشه، باید نگرش و بینش هم بده، جنبه ایجابی هم داشته باشه. در جنبه ایجابی یک بحثی هست که باز دوره فمینیستا روش کار کردن، این کسانی که رو معلولیت کار میکنن از اونها گرفتن گسترشش دادن، بحث بدن هست، نگرش فرهنگی به بدن و نگرش نسبی به بدن. اصلا بدن فرهنگیه، هیچ تعریف از پیش تعیین شده ای نداره. توانمندی فرهنگی و نسبیه، از جامعه تا جامعه دیگه فرق میکنه. معلولیت نسبی و فرهنگیه، از جامعه تا جامعه دیگه فرق میکنه. دقت میکنید؟ خب وقتی که اینجوری باشه هیچ جواب قطعی برای این سوال وجود نداره که چه کسی از لحاظ جسمی معلوله یا از لحاظ بدنی معلوله. وقتی شما این سوالو میکنید جوابش اینه که کجا، تو کدوم جامعه، تو کدوم فرهنگ، جوابش اینه. دقت میکنید؟ هیچ جهانی سازی نمیشه در زمینه بدن، در زمینه توانایی و در زمینه معلولیت داشت. همش وابسته است به فرهنگ. و مثلا فرض بکنید که سرعت زندگی ما الان خیلی زیاد شده، سرعت زندگی در گذشته کم بوده. هم یه دونه عامل رو در نظر بگیریم، الان از نظر ما همه گذشتگان ما معلولن. چون مثلا اگه میخواستن از قم حرکت کنن در مشهد یه هفته تو راه بودن، خب معلولیت دیگه. ولی خب مثلا ما صبح شخص توی آمریکا است، مثلا نصف شب تو ایرانه. خب این فقط همین فناوری هایی که سرعت زندگی رو افزایش داده چقدر مقوله های توانایی و معلولیت رو تکون داده، متوجه هستی؟ خب حالا این یه عامل. عوامل دیگه انتظارات اجتماعی، وضعیت فناوری، سیستم آموزشی، معماری، همه این عوامل در جامعه تا جامعه دیگه توانمندی و معلولیت رو تغییر میده تعریفش رو. خیلی طبیعیه. مثال های دیگه، این خانم سوزان وندر که فمینیست معلول هست خیلی پیش برده مطالعات معلولیتش، چون هم فمینیست تیزوتوندیه و هم که اخیراً به خاطر اون بیماری مزمن که گرفته معلول شده. این میگه که من قبلا که حالم خوب بود در روز نیم مایل پیاده روی میکردم، بعد فکر میکردم چقدر سالمم و خوبم، غافل از این که همون موقع من معلول بودم پیش چشم زن آفریقایی روستایی نشینی که در روز چندین بار چندین مایل رو طی میکنه برای آوردن آب از چشمه برای خانوادش. میگه من اون موقع فکر کردم سالمم، ولی غافل از این که همون زمانم من معلول بودم. یعنی چقدر بحث توانایی و معلولیت نسبیه و وابسته فرهنگه. البته میگه حالا معلول بودم یعنی که به کمک دائمی احتیاج داشتم. مثلا در جامعه ای که در یک زندگی در جایی که در یک روستایی در یک مکانی که آب لوله‌کشی وجود نداره، هوا سرده، سیستم گرمایشی نیست، برای پختن هر وعده غذایی باید آتیش روشن کرد، لباسا رو باید با دست شست، خیلی انرژی لازمه و خیلی بدن توانایی لازمه. طبیعی که خیلی ها نمیتونن اینا رو برآورده بکنن، میشن چی؟ میشن ناتوان و معلول. به همین راحتی و معلولیت و توانایی اصلا اینجور نیست که یونیورسالیزیشنی در موردش انجام بشه و مقوله سازی کلی بشه. ناحیه تناسلی دختران رو ختنه میکنن در جوامع باستانی آفریقایی، بومی آمریکایی، پیشتر از این الان هم همچنان هست. از نظر جنسی اون دختر معلول میشه پیش چشم جوامع مدرن اروپایی. یعنی که و خودش هم آگاه نیست نسبت به اینکه داره یک معلولیت ایجاد میکنه. اون جوامعی که دچار سوء تغذیه هستن پیش چشم اون کسانی که سلامت کامل رو از نظر تغذیه دارن. و به همین ترتیب زنها در جامعه مرد سالار معلولن، چون توانایی هاشون کمه، مهارت هاشون کمه، ضعیف نگه داشته میشن، بی سواد بار میان، مهارت ندارن تا سر کوچه برن یه چیزی بخرن بیان. دقت میکنید؟ یه تعارفی نیست که زنها در جامعه سنتی معلولن. یعنی استعدادها محقق نمیشه، توانایی های بدنی، توانایی های ذهنی هیچ کدوم محقق نمیشه. و وقتی که ما تعریف میکنیم که این مقدار از حرکت، دیدن، شنیدن در محیط، تکان دادن بازوها، ایستادن سر پا و این مقدار از باهوش بودن و توانایی کار کردن و عدم نیاز به خواب و استراحت در روز استاندارده، اینا رو سعی میکنیم که جهانی سازی کنیم، ولی تمامش در حاله از ابهام هست که حالا اگه مثلا یه ذره کسی نتونه تند راه بره یا تند بدوه، نفسش بگیره، از پله نتونه بالا بره، نمیدونم قلبش یه مشکلی داشته باشه که نتونه مثلا زیاد تکون بخوره، ببینید یعنی این استانداردها خیلی جهانی کلیه و اصلا پوشش نمیده، خیلی هم مبهمه و همش محل سواله. چرا؟ چون پزشکی این استانداردها رو ایجاد کرده برای اینکه یک گونه انسان آرمانی تحویل ما بده، یک فرد نمونه از نوع انسان. خب بیماری های تنفسی یا قلبی یا دیابت اینها چطور؟ مثلا توی اون نرمال سازی که میکنیم اگه یه شخصی دیابت داشته باشه ما اون رو سالم فرض میکنیم، ناراحتی قلبی داشته باشه چطور، ناراحتی تنفسی داشته باشه چطور. یعنی اندک ناتوانی و محدودیتی در یک کدوم از قوای بدنی معلوم نیست تکلیفش چیه، این شخص ناتوانه یا تواناست، معلوله یا سالمه. دقت میکنید؟ این خب بعد وقتی بحث جالب دیگه اینه که مثلا اگر که ما که سالمیم بریم توی یک جمعی که ناشنوا هستن احتمالا اونا ما رو معلول فرض میکنن دیگه. غیر از اینه شما اینا که حرف میزنن ما نمیفهمیم، ما زبان اونها رو نمیفهمیم، درست مثل اینکه به کشور خارجی بریم و زبانشون رو نفهمیم. از نظر اونها ما معلولیم اونجا تو جمع اونا. حالا کی گفته که ما اصیلیم، اونا فرعیم و اونا معلولن. اونا دارن حرف میزنن به اون زبان دیگه. و از نظر ما وسایلی که اونا استفاده میکنن ازش، مثلا سمعت ها، نمیدونم اون خط بریل، نمیدونم این وسایل، از نظر ما وسایل پزشکیه. ولی از نظر اونها وسایل پزشکی نیست، ابزار پزشکی نیست، از نظر اونها ابزار زندگی روزمره است، مثل تلفن، مثل موبایل، مثل آیفونی که دم در زنگ میزنه، مثل تلویزیون، ساعت زنگدار. از نظر اون صندلی چرخدارش مبلمانه. و یعنی چرا ما اصل باشیم و اونها رو معلول فرض میکنیم که دارن با این وسایل زندگی میکنن؟ و خب اصلا این حساب کتابا دقیق نیست و درست نیست. خب از این بحث باید بگذارم، مثالای خیلی بیشتریه. خیلی هم گرمه، اون بخاری رو اگر لطف بکنید که خاموشش بکنید. خب یک نگرش جذابی که اخلاق معلولیت مطرح میکنه، داشتیم نگرش ها رو میگفتیم. نگرش اول اون بحث چی بود؟ بدن فرهنگی و بدن نسبی. نگرش دوم بحث نامگذاری و بحث ابراز هویت و آشکار کردن هویت هست. بحث نامگذاری، اخلاق معلولیت به شدت نسبت به نامگذاری حساسه. چه اسمی میخواید به شخص معلول بدید؟ خب میخواید بگید که اسم اول، شخص دارای اختلال ذهنی، شخص دارای اختلال زبانی، به شخص دارای اختلال بدنی. بلافاصله اخلاق معلولیت میگه وایسا وایسا وایسا، اختلال بدنی تو حق نداری اعلام بکنی که بدن اون شخص از کار افتاده، بخشها و اجزایی از وجود او رو حق نداری از کار افتاده اعلام بکنی. دقت میکنی؟ برچسب حق نداری به اجزای وجود او بزنی. خیلی خب، تعریف رو اصلاح میکنیم، نام دوم رو بهشون میدیم، شخص دارای اختلال بینایی. یعنی نمیگم اختلال چشمی یا اختلال بدنی، بلکه میگم اختلال بینایی، اختلال شنوایی، اختلال یادگیری. یعنی اختلال رو میبرم روی فانکشن، نه روی جزء بدن، میبرم روی کار کرد. خب اشکالش چیه از در اخلاق معلولیت؟ باز اشکال داره. اشکالش اینه که شما یک نقصی و یک عیبی داری به اون شخص نسبت میدی، اختلال رو داری نسبت میدی. درسته که بهتر از نام قبلیه، ولی باز نقص و عیبه. خب چی بگیم؟ بگیم شخص متفاوت در یادگیری، متفاوت. مثلا میگم به جای دیسیبل بگید دیفرنتلی ایبل، شخص متفاوت در توانایی، متفاوت در یادگیری. و به نظر خودشون هم میرسه که خیلی اسم خوبی گفتن، ولی غافل از این که این اسم دوباره خودش داره همون دیگری بودن رو داره باز احیا میکنه. یعنی اینا یک وضعیت استانداردی هست، اینا دیگری هم نسبت به اون و متفاوت هستن و این هم باید کنار گذاشته بشه. خب چی بگیم در نامگذاری؟ نام بعدی که پیشنهاد میشه به شخصی که نابیناه بگیم روشندل، یا بگیم سمائی، مثلا چشم گوشش خوب کار میکنه. این تعریف اشکالش چیه از منظر اخلاق معلولیت؟ اشکالش اینه که شما حق ندارید نقاب بزنید روی ناتوانی. یعنی دارید میگید که درسته که ناتوانی پوری، ولی دلت روشنه، نقاب نباید زد روی ناتوانی. ناتوانی خودش یک وضعیت اصیل انسانی، نقاب و ماسک. یا مثلا میگن که الان همین اخیراً 12 آذر که روز جهانی معلولان بود، با چند تا عنوان جدید من آشنا شدم. این منبع که میرسید مثلا پوسترها و برنامه‌ها، چند تا عنوان یادداشت کردم توی همین برنامه‌های فرهنگی که تو کشور انجام میشه. یکی روز جهانی توانمندان دارای معلولیت، توانمندان دارای معلولیت. این عنوان اشکالش باز اینطور به نظر میرسه که همون نقاب زدن رو داره، یعنی معلوله ولی ببینید که تواناست. شما بیشتر رو تواناییش نگاه میکنید، متمرکز باشید. یا افراد دارای نیازهای ویژه، یک کنسرت موسیقی توی همین هفته های اخیر که 12 آذر بود برگزار میشد، افراد دارای نیازهای ویژه، people with special needs. از منظر اخلاق معلولیت قرار شد که نیازها توی جوامع نسبی باشه دیگه، فرهنگی باشه. هر جا نیاز یه جوره، نیازهای ویژه و غیر ویژه نداریم، پس این عنوانم خیلی خوب نیست. نیازها نسبیه. افراد دارای شرایط خاص، افراد دارای شرایط خاص یک اسم دیگری که میارن، کودکان خاص. گفتیم که پس خاص بودن هم فرهنگیه. این اسم هم اسم مناسبی نیست. یک مرکزیه که آموزش موسیقی میده به کودکان معلول و کلا بزرگسالان معلول، اسم مرکزش رو گذاشته مرکز آموزش موسیقی به افراد دارای شرایط خاص. این اسم خوبی نیست از نظر اخلاق معلولیت، چون که خاص بودن تعریفی نداره غیر از فرهنگ. توانیاب و توانجو رو شما شنیدید، درسته؟ این اسم رو شنیدید. این اسم باز اسم خوبی نیست، یعنی داره میگه که استاندارد و خوب و ارزش و فضیلت چیه؟ تواناییه. باز همون توانمندگرایی و توانمند پرستی توش هست. خب یه کسایی توی این جنبش دفاع از حقوق معلولین خیلی پیش رفتن، طوری که میگن بگید معلول و نامعلول، یعنی افراد سالم رو بهشون بگید نامعلول. خیلی پیش رفتن دیگه، مثلا رادیکال شدن. خب این اصلا اسم خوبی نیست دیگه. این هم مثل همون جنبش فمینیستی رادیکاله که میگفتن بگید که زن و غیر زن. غیر زن که اصلا باید ریخته بشه دور، یعنی مردا باید دور ریخته بشن، زن و غیر زن. این هم مثل همونه، معلول و نامعلول، باز داره دوچار همون اشکال سالم سالاری شده که داره اصالت رو به معلول میده، نامعلول داره میشه فرع و حاشیه. من تعریف سازمان ملل توجهم رو جلب کرد توی همین بحث نامگذاری. دیدم که سازمان ملل تعریفی که میده میاد سه تا واژه رو از هم جدا میکنه: impairment, disability و handicap. بعد impairment رو آسیب دیدگی مثلا ترجمه کنید، فقدان یا غیر طبیعی بودن یک ساختاری از بدن یا ذهن یا عملکرد اون ساختار. disability رو معلولیت مثلا ترجمه بکنیم، هر نوع محدودیت یا نبود توانایی برای انجام اون فعالیت. دقت میکنید impairment فقدان خود اون جزء در بدن یا غیر طبیعی بودن خود اون ساختار در بدن یا ذهن. disability فقدان یا نبود توانایی در اون بخش از بدن. بعد handicap چیه؟ handicap مثلا در ترجمهش بگیم معیوب بودن، علیل بودن، که میگه که هندیکپ دیگه وابسته است به جامعه. جامعه چقدر سعی کرده اینها رو توانا بار بیاره، ساختارهاش رو متناسب با توانمند شدن این اعضا بسازه و طراحی بکنه. یعنی دیگه این بخش هندیکپش برمیگرده به ساختارهای سیاسی اقتصادی جوامع، که یه جوامعی اعضای هندیکپ بیشتری دارن چون ساختارهاشون رو اصلا درست طراحی نکردن، فضای عمومی جامعه رو درست متناسب این افراد نساختن، یه جوامع هندیکپ های کمتری دارن. خب این تعریف به نظر میرسه که تعریف خوبیه، اگر که ما بگیم disability هندیکپ نیست، disability یک ناتوانیه در یک انجام یک فعالیت خاص میپذیریم، ولی لزومن هر کسی که disability داره و disable هندیکپ تو اون جامعه نباید باشه، فضای عمومی جامعه باید طوری باشه که برای اونم درست طراحی شده باشه و به اون هم فرصت بده. دقت میکنیم. خب من وقتم میدونم اصلا دیگه تموم شده، اون خورده مسائله مونده، من فقط طرحش بکنم. یه سری ملاحظات هست، وقت دارم 5 دقیقه دارم طرح بکنم. یه سری ملاحظات اینجا هست. خب من نقدها رو گفتم، نگرش ها رو هم گفتم، ولی توی اخلاق معلولیت یه سری مسائل جانبی و حاشیه‌ای هم هست. یک سری در مورد قهرمانان معلول هست، چقدر اخلاقیه ما از معلولان قهرمان بسازیم؟ آیا همه معلولین میتونن قهرمان بشن؟ آیا همه میتونن استفان هاکینگ بشن؟ با چند دستیار شخصی به اون نقطه اوج مثلا فیزیک و دانش در فیزیک برسن؟ چقدر اخلاقیه که ما هی اینا رو بیاریم مطرح بکنیم، قهرمانان پارالمپیک رو بیاریم مطرح؟ چقدر اخلاقیه این مسئله قهرمانان معلول؟ چون ببینید باز دوباره یک فضای دیگری رو بین خود معلولین ایجاد میکنه. خود معلول معمولی با معلول قهرمان فضای دیگری براش ایجاد میشه. این یه بحثه، در موردش یک ادبیاتی وجود داره. یه بحث دیگه تو اخلاق معلولیت بحث تضاد تجربه هاست. من از خودم بدنم چه تجربه‌ای دارم، شما که منو می‌بینید چه تجربه‌ای دارید؟ ممکنه من خودمو معلول فرض بکنم، شما منو معلول فرض نکنید و از من انتظار یک انسان سالم داشته باشید، یا برعکس. من به رغم اینکه شما من رو معلول میدونید، من هر چی که بررسی میکنم میبینم خودم معلول حساب نمیکنم. یعنی تضاد تجربه های خود شخص و دیگران این ملاحظات اخلاقی رو به وجود میاره. خب من دیگه فقط قرار شد که معرفی بکنم و برم دیگه، بحثاشو نگم. بحث تنوع در میان خود تجربه های معلولین هست. خب یعنی اینکه چقدر اخلاقیه که ما همه اوتیست بچه های اوتیست رو بفرستیم توی مدرسه اوتیست، مدرسه که برای بچه های اوتیست. تنوع بین اوتیسم رو چقدر اخلاقیه که ما نادیده بگیریم. یک اوتیستی فریاد میکشه، یه اوتیستی دیگه گریه میکنه، یه اوتیستی دیگه فقط استراب داره. یا اینکه مثلا ما همه معلولین رو یک کاسه براشون یک مراکزی درست بکنیم و اینها، این اصلا درست نیست. خودشون بینشون خیلی تنوع‌های زیادی وجود داره و طیف‌های گسترده‌ای وجود داره. یعنی ما باید به تنوع خود تجربه‌های اونها هم اهمیت بدیم. همونطوری که تو فمینیسم میگفتن یه زن اروپایی بیشتر شبیه مرد اروپاییه تا یه زن اروپایی شبیه زن آفریقایی. زنن ها تو یک مقولن ولی با هم خیلی فرق دارن. اینجا همینجوره. شاید یک شخص نابینا بیشتر شبیه انسان‌های سالم باشه تا شبیه معلولان ذهنی، که ما اینا رو همه رو یه دست یه کاسه میگیم معلولن، براشون یه مراکزی تأسیس میکنیم، تفریحشون ورزششون. این اصلا چقدر درسته و چقدر میتونه اخلاقی باشه. اینم یه بحثه. دو تا بحث کوچیک دیگه هم فقط معرفی بکنم. تمایز معلول و بیمار، همه معلولان بیمار نیستن، همه معلولان نیاز به تجهیزات پزشکی و مراقبت پزشکی ندارن. این تصور باید اصلاح بشه. و یه بحث دیگه، جواز پنهان کردن هویت معلولیته. آیا جایزه یا نه؟ یک شخصی که معلوله میتونه بدن خودش رو و ذهن خودش رو به منزله راز پیش خودش نگه داره، این هویت رو آشکار نکنه؟ آیا میتونه یا نه؟ آیا بخواد میتونه این کار انجام بده یا باید همه جا فریاد بکشه؟ آیا بقیه افراد جامعه این حق رو دارن؟ به نظر میرسه که دارن هویت‌های خودشون رو پنهان بکنن، مثلا هویت‌های جنسی خودشون رو پنهان بکنن، مثلا از نظر تمایلات جنسی. در مورد معلولین هم به نظر میرسه که ما باید اجازه رو بدیم. معلول لزوم نداشته باشه که حتما هویت خودش رو فریاد بکشه و بعد سازوکارهایی برای این پنهان کردن هویت طراحی بشه. اینها هم بحث‌های جزئی و حاشیه‌ای بود. سعی کردم که یک تصویر کلی از اون چیزی که تحت عنوان disability ethics مطرحه ارائه بدم. خیلی ممنون از اینکه گوش کردید. متشکرم.
اعتقاد دومی که از معلولیت داره اینه که بعد از مثل وابستگی وزیلت میدونم استقلال فضیلت. بعد حالا بشکلی که همونی حرف دارم، اولا با این تحقیق از اخلاق معلولیت داشتیم ما یه بازنگری باید توی مفهوم فضیلت داشته باشیم، چون اصلا فضیلت محتوف با عمل، با فعالیت، صرفا یه حالت ذهنی نیست. اگر اهل نیکوکاری باشیم که جهت شجاعت داشته باشیم، خب شخص شجاع شخص نیکوکار هست. اون تعریف فضیلت و ماهیت فضیلت که فیزیک و نقل فضیلت دارن، ما نمیتونیم صرف هم بیم سراغ اخلاق معلولیت و بگیم که بله معلولین هم داره خودشون فضیلت دارن، همون فضیلت به کما داریم و این حسابی باشیم فضیلت. بعد نکته ای که اصلا فضیلت ها مطلق نیستن، در نسبت با افراد تعریف میشن. برای من این که سالمم وابستی که برای من فضیلت محسوب میشه استقلال فضیلت. برای اون که اصلا توانایی استقلال نداره اصلا جو بحث فضیلت و رذیلت مطرحه. فضایل و رذایل در نسبت با افراد تعریف میشن. توی اخلاق و معلولیت اصلا فضایل و رذایل یک بازنگری خاصی داشته و
نقدی که نسبت به فضایل و رذایل سنتی مطرح میشه توی اخلاق معلولیت اینه که چرا قدرت و استقلال مطلوبه و ضعف و وابستگی نامطلوبه. و این به نوعی نماینده همون فضایلی هست که جامعه سالم سالار داره. اگه ما نگاهمون رو تغییر بدیم دیگه اینقدر استقلال برای ما مطلوبی است. ولی حرف شما هم جالبه و اونی که باز این هم میشه نسبی باشه، وابسته باشه به جامعه و فرهنگ، استقلال و وابستگی.
اون خواهشی که ما از فضیلت داریم تا فضیلت محبوب و فعالیت مثلا داره خیلی از محبوبیم مثلا فضاش معلوم نیست که بتونم اون فضایی کسب بکنم، مگر اینکه به فضیلت از اول جوری دیگه تعریف بکنیم که محبوبیم بدون فعالیت بتونم مثلا به فضیلت کنم باشم. خواهشی جدید دارن
بله، باز من الهام میگیرم از همون نقد فمینیستی اینجا، چون که این مطالعات معلولیت خیلی دنبال روی اون نقد فمینیستیه. شخصیتایی که مطالعات معلولیت کار کردن هم عمدتاً آگاهن از اون نقد فمینیست و از اون تأثیر پذیرفتن. وقتی که در فمینیست میگن که ارزش‌های جامعه، ارزش‌های مرد سالارانه، یعنی علم خوبه توی جامعه، وقتی نگاه میکنیم علم خوبه، قدرت خوبه، استقلال خوبه، تأثیر ناپذیری خوبه، ارتباط مند نبودن خوبه، کسی نظرش رو عوض نکنه خوبه، منفعل نباشه و تأثیر ناپذیر باشه، بعد و اگه کسی تحت تأثیر عواطف باشه، ضعیف باشه، اینا همه بدی و ضد ارزشی. یا اگر کسی رابطه براش مهم باشه، ارتباط براش مهم باشه یا منفعل باشه، اینا همیشه ضد ارزش. خب نقد فمینیستی این به این نگاه این هست که اینها رو صرفا جامعه مرد سالار تعریف کردن، اصلا اول اینا غلط تعریف شده، اصلا اول که خواسته اخلاق نوشته بشه، فضایل و رضایل، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و نگاه مردانه نوشته شده توی موج سوم فمینیست. میگن چی؟ میگن باید از اثر نو باید که با نگاه زنان نگر ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها تعریف بشه. اصلا عاطفه داشتن اصلا ارزشه، تحت تأثیر قرار گرفتن ارزشه، دنبال ارتباط بودن، حلولمند بودن، بدنمند بودن، نو ارزشه، تعالی ضد ارزشه. اگه با نگاه زن و نگر یه بار دیگه ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو تعریف بکنیم، اینا از توش در میاد. حالا یه چیز شبیه همین در مطالعات معلولیت فرض بکنیم، قدرت و استقلال و اینها به خاطر اون نگاه مرسالانه مطلوب فرض شده و میتونیم یه بار دیگه فکر بکنیم که میتونه مطلوب وابستگی و ضعف باشه. حالا اینا تا حتی الهیات هم تغییر میدن دیگه، این که چیزی نیست. الهیات فمینیستی تولید میشه، الهیات معلولیت نگر تولید میشه. الهیات فمینیستی میگه خدا زنه با همون صفات زنانه، وابسته از حلولمند، رابطه مند، بدنمند، تحت تأثیر قرار میگیره در همین جهانه. یا مثلا الهیات معلولیت نگر میگه که کلیسا اجتماع انسانهاییست که خدا رو، خدای ضعیف رو ستایش میکنن، بدن خرد شده و رنج کشیده عیسی مسیح رو تقدیس میکنن. ببینید یعنی همه مطلوب بودن ها، مطلوب ها، نامطلوب ها جاشون با هم عوض میکنن، نگاه معلولیت نگر و نگاه زنان نگر. ایشون فکر کنم که های کلانی شما هم داشتید نکته میگفتید، من داشتم سوال کردم. باش من
سه تا اشکال بزنم، سه تا سوال بزنم. یکی از این کم یه مقدار تشکل تو بحث از اولش تا آخر، یعنی دور مثال بگم ما میانید با تعریف پزشکی، با تعریف پزشکی یه آمار جهانی میگیم، یعنی میگیم 15% از مردم جهان با تعریف پزشکی معلوم هم ولی در آخر بحث میگیم که با این نگرش اخلاق معلولیت نمیشه این یونیورسالیتی توی فرهنگ و اینا اتفاق بیفته، این جهانسازی نمیتونیم داشته باشیم. یعنی اول ما آمار جهانی میدیم با تعریف پزشکی، آخر میگیم استیلای پزشکی باید از این بره، و اگه استیلای پزشکی از این بره آمار ما از این میره و اون حساسیت کم میشه. یا اون مثل دوم آمار جهانی میدیم ولی میگیم ما یونیورسالیتی نمیتونیم مثلا رقم بزنیم، همه جوان مستقل این یه دونه مثال. یه مثال دیگه تو بحث اسم‌گذاری که آخر مطرح کردی، خود این اسم‌گذاریه تو پارادایم سالم‌سازی داره اتفاق میفته. ما میگیم مثلا سه تا اسم مطرح شده، شما مثلا اسمایی که دیدید آخر یه اسم رو انتخاب میکنید، بعد اون اسما رو دارید با چه پایگاهی نقد میکنید؟ سالم‌سازی دیگه، یعنی ما میگیم خب اونا گفتن توانمندان معلول، خب اینا باز مثلا یه مشکل داشتن. این که ما میگیم معلول بده، این از نگاه سالم سالاریه دیگه، شاید خود معلولش معلول خوشش بیاد. اونم یه نقطه توی بحث بشارتی دارم. و یه نقطه دیگه سوال هم اینو اصلا فاکتور میدونم تو بحث آف سوال بخم سوال برم این کلن پایگاه این نقد ما مثلا نسبت به این دورهایی که تری شده از پیشا مدرن تا پست مدرن و نگاه به مسئله معلولیت، پایگاه نقدمون چی بود؟ نفی تبعیض بود؟ دین بود؟ یعنی مسئله ما چی بود؟ ما به عنوان انسان مسلمان داریم نقد میکنیم، انسانی که مخالف مثلا تبعیضه داریم نقد میکنیم، عدالت برای ما مهم بود یا مساوات؟ چون مثلا ما تو بحث دیگه گفتیم چرا مثلا زن و مرد میکنید جامعه رو ضعیف و قوی میکنید، نگاه های فمینیستی رو مطرح کردیم. بعد مثلا یه جا گفته شد که چرا دوران باردنی حق اشتغال گرفته میشه از زن، ولی اومدیم گفتیم تو دوران مثلا تو دوران قاعدگی برای زنها یه حقی وارد شدن. خب این تفاوت دیگه، این تفاوت ما آخرش دنبال این تفاوت هستیم که لحاظ بشه، یه دنبال یه مساواتی این نگاه باشه یا نباشه. یا مثلا کلن پایگاه نقدمون گفتم قانون نقد تبعیض بود، مساوات بود، یا اصلا خود همین نمیتونست مثلا من اینجا میدارم کل این بحث با پایگاه ترحم داره اتفاق میفته. ما یه نگاه ترحمی به این معلولان داریم، مثلا که جان میگیم آمار زیاد دارن، داره بهشون نگاه استثنایی میشه. ما باید به اینای بازنگری بکنیم دیگه به خاطر این اتفاق ناهنجار. یه سوال هم پس پایگاه نقد ما توی این نقد این مسئله و ساختن یه مثلا اخلاق معلولیت جدید چیه؟ و یه سوال اصلی دیگه، سوال دوم هم این که خب ما وقتی میگیم که هیچ جامعه ای نمیتونه معیار باشه، هیچ نگاهی نمیتونه معیار باشه، ارزش گذاری کنه، خب چون نسبیت اتفاق میفته میگیم خب این جامعه نسبت به اون جامعه نسبت به یکی دیگه، توی این نگاه نسبیت که من احساس کنم خیلی رها شده است، هیچ پایگاهی نداره، اصلا ارزش گذاری نمیتونه اتفاق بیفته، ارزش معنا نداره. خب پایگاه ارزش حتی سلیقه هم احساس کنم سلیقه هم اعتباری نداره، چون من مثلا میگم سلیقه من اینه، فرداری که خود سلیقه من اینه، اینجا سلیقه هم نیست، چون اگه بخوام بگیم سلیقه، خب میتونیم بگیم سلیقه غالبی تو جهان وجود داره که اون سیبی که تلخه یا کرم زده رو میگه آقای بده، ما میگیم نه این نگاه هم درست نیست، چرا سیبی که کرم زده میگی بده؟ تو اینو نباید بگیم. چی باید بگی؟ باید بذاری اون روایت خودمون سیبی کرم زده رو بگیم، اون شاید بگی من کاملم. خب اگه این اتفاق بیفته اصلا ارزشی از بین میره، پس تو نگاه نسبیت اصلا ارزشی پدید نمیاد، داره با دغدغه معلول باشه که من داره به نگاه ارزشی بدی میگم، من به درشان میگم من مثلا به جای رذیلتی شدم. پس اصلا نسبیت اگه به تذیری این چنین رها شده یا پایگاه بذاریم براش، این پایگاه من چیه؟ با اون پایگاه نقد میکنیم هم نگاهی که به معلولیت شده، هم نگاه های سالم سالاری رو مرد سالاری رو زن سالاری همه رو. اگه پایگاه داریم این پایگاه چی؟ اگه نداریم اصلا ارزشی پدید نمیاد، داره رو هم بگیم یکی مثلا خوبه یکی بده، تو نگاه نسبی بده معنیش معنا نداره، هر کسی پایگاه خودشه. من خودم هم فقط میخوام اینو تو بحث شما میتونم که اینو میخوام جواب بدیم که آقا کاری نداشته باش، بذار هر کسی همه ارزش‌هاش رو قائم به فهم خودش، حتی فرهنگ هم معنا بده، چون فرهنگ هم باید یک عمومیت و شمولیت داشته باشه، اون عمومیت شمولیت باز معنا نداره با نسبیت نمیذاره، حالا چون پایگاه نداره.
خیلی ممنون از شما. همین سوالاتو بشنوام این کردم صحبت بکنم. حالا خیلی کوتاه نکته هاتون که ملاحظه‌های خوبی بود، من اونو راجبش صحبت نمی‌کنم دیگه. نکته‌ای که گفتین، سوالی که کردین رو پاسخ بدم به این شکل که باز دوباره از فمینیست کمک بگیرم. موج دوم فمینیست و موج سوم فمینیست فرق داره. موج اول فمینیست یک جنبش اجتماعیه، موج دوم و سوم که حالا بینشی تولید میکنن موج دوم دنبال نگاه برابری طلبه و دنبال این هست که همون ارزش‌های مردانه خوبه، اوکیه و لطفاً زنها رو هم راه بدید. لطفاً زنها به رغم شرایط متفاوت زیست‌شناختی و فیزیولوژیکی که دارن تمرین میکنن، تلاش میکنن، لطفاً اونها رو هم وارد بازی بکنید. برابری طلبه و دنبال این هست که همون ارزش‌ها رو تایید بکنه، همون ارزش‌های جامعه مردسالار رو تایید بکنه. اما جنبش سوم از 1980 به بعد، جنبش سوم دقیقاً دنبال نگاه زنانه است و میگه که باید که یک از نو بازی طراحی بشه، نه که فقط زنها به بازی گرفته بشن، باید که از نو علوم تولید بشن. علوم فلسفی مردسالارانه تولید شدن، عقل اهمیت پیدا کرد تو دوره روشنگری، عواطف همیشه پس زده شدن، علوم فلسفی، علوم معرفت شناختی. از اون طرف علوم انسانی به همون شکل، اخلاق، الهیات، هر علمی که میخواست تولید بشه بر اساس مطلوبها و فضایل و ارزش‌های جامعه مردانه تولید شد، باید از نو با مطلوبیت‌ها و ارزش‌ها و فضایل جامعه زنانه اینا تولید بشن. یعنی دنبال تنوع نگاه هست، در دل خودش دنبال تنوع و تکثر هست. حتی میگه زنها هم یک کاسه نیستن. باز بینش زن اروپایی سفیدپوست که طبقه متوسط به بالا با بینش زن هندی و زن آفریقایی فرق میکنه. حتی ما باید اینها رو هم به تنوعش اهمیت بدیم. حالا شما فرض بکنید که این مطالعات معلولیت جدید همون موج سوم فمینیستی، آره، موج سوم. یعنی شما اینجوری دارید، چون من گفتم خواستگاهش پست مدرنه. وقتی داشتم دیرینه شناسی میکردم این معلولیتی که الان میگیم از کجا درست شد، از پیشا مدرن و مدرن رسیدن به پست مدرن و گفتم در پی اون واسازی مقولات و ساختار شکنی که پست مدرن انجام داد، مطالعات معلولیت جدید شکل گرفت. مطالعات معلولیت جدید شکل گرفت، اخلاق معلولیت یکیشه. پس اینا زائیده تفکر پست مدرن هم. اینا رو معادل همون موج سوم فمینیست در نظر بگیرید. میگه اصلا معلولیت نگری یک نگاه متفاوته که باید ارزش داده بشه، از نو وارد علوم بشه، نقادی بکنه، علوم جدیدی به وجود بیاره. پایگاهش نگاه معلولیت. آره.
شما بالاخره چه همینجوری نگاه اخلاق معلولیت کلا کمال رو میخواد نفی کنه، یعنی کمال خاصی واسه انسان لحاظ نمیکنه، یا مثلا میاد میگه که آقا همه ما مخلوق خداییم، آن چرا که خدا برای ما کمال بدونه اون کماله. مثلا این برای من تاثیر داره که بیم بگیم آقا همه انسان ها حالا چه مخلوق خدا چه اصلا آفریده شده های در طبیعت، مثلا آقا همه درخت ها از دل طبیعت برمیان، هر شکلی که برمیان، هر چیزی که طبیعت بیافرینن زیباست. این بازم برای من تصویر داره. اما اگه بگیم که کلن درختی که مثلا قرار سیب بده، خب چه سیب بده چه سیب نده اشکال نداره، یه همچین چیزی میخواد بگه، یعنی میخواد بگه کلن ما برای تمامی اشیا خب هیچ کمالی نمیتونیم فرض کنیم، یا نه میخواد، چون مثلا در مورد انسان به خصوص در مسائل جسمیش حداقل در قبل از اینکه این بحثا پیش بیاد سوال خاصی نبوده که اون کسی که توانمندی بیشتری داره که توانمندی به معنای عام چه قدرت و چه علم بهتره، یعنی انسان چقدر دنبال این نمیره که خب مثلا من که جهل دارم چقدر خوبه، دنبال دانایی میره، چون دانایی رو نفی توانمندی میبینیم. همینطور تو مسائل جسمی وقتی به دست و پای ما رو ببندن نمیگیم خب چقدر خوب شد به دست و پای ما رو قطع کنن، چون اینو ناتوانی میبینیم. اینطور نیست که بگیم هر وضعیتی برای ما رخ داد اشکال نداره، یعنی در مسائل جسمی حداقل اینطوره وقتی گرسنه انسان غذا نخوره، یعنی که گرسنگی هم در یه وضعیتیه دیگه، ما دنبال توانمندی هستیم چون میدونیم اگر که گرسنه بمانیم ناتوان میشیم، همه انسان ها اینطوره. حالا در مسائل بیشتر از جسم که نگاه‌های فلسفی میاد وسط، همیشه بین گروه‌ها و مکاتب فلسفی بحث بوده که آقا ملاک برتری مثلا آن چیزیست که خدا میخواهد یا آن چیزی که انسان‌ها میخواهند فراتر از جسم سوال بوده. اما حالا که اینو میخوان در مسائل جسمی هم این سوال رو مطرح کنن که آقا معیار کمال چیه،
برای من این حل نشد که اینا میخوام بگن کمال معیاری نداره مطلقا انسان هم مثلا معیار داره یا نه، میخوام یه معیار جدید مطرح کنم. یه جا بین صحبتاتون رو دیدم که فرمودین که انسان ها مثلا یه نهی که انگار همه آفریده خدا هم فرق نمی کنی که مثلا چطور باشه، یا آقا که تعبیر مشابهی نمی که مثلا حالا ما همه مخلوقات همه انسان هستیم خیلی فرق نداره که چطور آفریده باشه. اینا میخوان کلا معیار کمال رو واسه انسان نفی کنن.
دنباله سوال ایشون هم بود آخر سوال دوم شما رفتی به همین سوال ایشون داشت، اینکه گفتید نسبیه کامل یا نه. ببینید اگر که اصلا به طور کلی کمال نفی بشه، قرار باشه که انسان هرچه ذلیل‌تر و هرچه ضعیف‌تر بهتر، این میشه همون نگاه معلولیت گرا، نگاه رادیکالی که ایجاد شده و الان هست، همون تعریف معلول و نامعلول که میگه که معلول اصلا برتره، بهتره، اصیله و فرع و حاشیه انسان‌های سالمه. ما نباید تا اینجا با اینجا خب با اینجا تا اینجا نباید پیش بریم، فقط کافیه تا همون جای پیش بریم که به این تنوع اهمیت بدیم. تک تک افراد این تنوع رو دارای تجربه اصیل بدونیم تا هیچ کدوم رو به حاشیه نرونیم، ولی حق نداریم که بگیم که یکی از این افراد این تنوع طیف متنوع این اصله.
خب بالاخره درختی که میوه میدهد و همان نوع درختی که میوه نمیدهد، ما بگوییم هیچ کدوم اینا بهتر نیستن و با توجه به اینکه اکثر مثلا درختان سیب میوه میدهن، و آیا ما در مثلا نه فقط اگر که بخوایم اینطور بگیم فقط اون انسان که نمیمونه، کلا دیگه باید صنعت کشاورزی همه شو تعطیل کنیم، چون درختان چرا بیشتر میوه بدهن؟ یعنی ما کلا توانمندی بیشتر رو انسان ها کمال برتر میدونن. این پیشفرض ذهنی تو ذهن همه آدم ها هست، نمیشه از این پاکش کرد. ما نمیتونیم آخر هر چه الان بخوایم توضیح بدیم، انسانی که میتونه راه بره بشینه رو ویلچر بهتر از کسی میدونه که ویلچری من نمیتونه برنشه. ما میگیم این توانایی بله، مثال هم چیزنی که کسانی که ناشنوا هستن با هم دارن صحبت میکنن، انسانی که زبان دارد و شنوا هست میتواند زبان اونها رو یاد بگیره، اما اونها نمیتونن زبان انسان عادی رو یاد بگیرن. ما بالاخره نمیتونیم این از انسان ها پاک کنیم، اینو دارن یه توانمندی و یه برتری میبینن.
جالب بود. من خیلی هم لزوم نداره که مدافع اینا باشم، همه حرفایی که میزنن بعضی از حرفاشون برای خودم خیلی سنگینه، وقتی میخونم نمیتونم بفهمم که بالاخره وقتی که یه بچه‌ای نمیتونه حرف بزنه مراجعه میکنه به مراکز گفتار درمانی، زبونش واز میشه، این کارو ما انجام ندیم به بهانه اینکه ظلم و ستم در این مراکز توانبخشی وجود داره، بچه همجوری الکن بمونه نتونه حرف بزنه و واقعا بچه ها متحول میشن وقتی به این مراکز مراجعه میکنن، دو سه سال تو این مراکز هستن میتونن یاد بگیرن حرف بزنن، اندامشون شروع کنید در مشتباش به کار کردن. خیلی بر خودم از سنگینه که مثلا آیا واقعا باید اینا رو همه حذف کرد، یا مثلا همون کمالی که شما میگید اصلا یک نگاه خونسایی نسبت به هر نوع کمالی داشته باشید. به نظر میرسه که ما باید ازش فقط همین آگاهی بگیریم و بصیرت‌های جدیدی برامون به وجود بیاد، آگاهی پیدا بکنیم. یعنی اگرم قراره که بچه رو همچنان بفرستیم به اون مرکز، حواسمون باشه که چه شرایطی هست، تحت شرایط سلطه نباشه، ظلمی برش نره، در یک شرایط برابری، یعنی شخص سالم تجاوز نکنه به حقوقش، در یک شرایط برابری آموزش ببینه، اصالتش حفظ بشه. اینطور نباشه که به زور ما میگیم تو آنورمالی، ما میخوایم اینقدر فشار به این بدنت و به این ذهنت بیاریم تا تو رو به سوق بدیم به سمت نرمال بیدن. این اگر نباشه، این پیشفرض اگر نباشه، به نظر میرسه که الگوی درمانی الگوی خوبیه. یعنی من وقتی میخوندم فکر میکردم مثلا خب پس کلا باید الگوی درمانی رو گذاشت کنار، ولی به نظر میرسه که اینو داره نمیگه. الگوی درمانی خوبه ولی کافی نیست. الگوی درمانی در ارتباط با معلولیت کافی نیست. باید الگوی اجتماعی اضافه بشه و در رأس قرار بگیره. الگوی درمانی زیر مجموعش باشه. حالا در مورد کمال هم همینجوره. نمیشه، یعنی فطریه این که مثلا بگید که حالا کمال و استقلال و اینا. ولی داره آگاهی میده دیگه. این مطالعات معلولیت داره آگاهی میده نسبت به این که بینش های جدیدی به وجود بیاد برای پذیرش این تنوع ها.
دو نفر دیگه سوال داریم.
خانم یعنی به آقای زندگی سوال داریم. خان فرمی کنم. بدون تشکر از آقای صبح جالبی که فرمیدیم. این نکات که فرمیدیم یه سری نکات مثبت داره. یه سری هم باز همون اشکالات که به فمینیسم پست مدرن گرفته میشه دوباره به همین هم وارد هست. اصلا به تعداد افراد نظریه تولید کرده. تک تک افراد. و این باعث یه هرج و مرج میشه توی کلن جهان. هر کی هر توانایی داره. چون فرمودید که توانایی مختلف دیگه است. ضعیف تا قوی. خود قوی هم باز از ضعیف توانایی از ضعیف تا قوی. تر. اصلا یعنی دیگه نمیشه. شکاکیت و اینها یه چیزی میشه که مونتیکش اصلا قابل پذیرش نه. هم که یه چیزی نه مفهومی ما از کمال داریم نه از ضعف داریم. من با توجه به تجربه‌ای که دارم دو تا بچه معلول داشتم بعضی نکات مثبت رو توی نظریه میبینم که خیلی این پزشکی دخالت شدید کرد. یعنی واقعا این مسئله رو من با جانم حس میکنم تو اینجا که تو چیزایی که واقعا دیگه از کیته دخالتش هم خارج نیست دیگه انقدر آزمایش میگیره که دیگه کلن اصلا برای معلول حقش چیزی قائل نیست. تو اینجا من به عینه دیدم اما خب تو این بعضی عقایدی که ابراز میکنه اصلا قابل چیزونه که مثلا من الان دوتا فرزند ناتوانم اینکه کاملا ضعف دارن این چی داره که الان مثلا ضعف و ناتوانی رو من مثلا برتری ندارم. خب من که استقلال دارم و توان دارم الان دارم باید این رو راست ریز کنم مثلا قضا بدم. خب اگه منم اینو بیل کنم چه برطری هست؟ درسته این الان ناتوانه. من احساس میکنم اون دیده دینی خیلی بیشتر جواب میده تو این قسمت که ما همه اینها رو کمال بدونیم. منطقه این که محتاج بودن و احتیاج اینها رو که نمیشه انکار کرد. این انکار نشدنش خب دلیل برای یه مقدار کمال من داره دیگه. من باید از آن این رو تلخش کنم. خب الان من اگر این رو رهاش کنم مثلا الان این یه طوری این نظریه برخورد میکنه که من الان موندم مثلا یه شکاکیتی یه هرج و مرج تو گفتار ایجاد میشه. مثلا هر کی یه چیزی داره. من این نظریات رو کامل البته مطالعه کردم اونطور که قبلا هم یه مقداری مطالعه داشتم روش. الان خودم رفتی خوندم که این نظریات همون مشکلاتی که فمینیسم پست‌مدرن داره ما اینجا اونها هم حرفاشون همینجوری میگن به تعداد زنها ما نظریه داریم. اونها یعنی به تعداد معلولین نظریه داریم. ما معلولین نه به تعداد سالمان. ما 8 میلیون 10 میلیون نظریه داریم. خب بالاخره کدوم درسته؟ میمونم من که اینجا هستم بالاخره چیه؟ بعد تو درست بودن هم ما شک داریم دیگه.
یه به هر حال اینا چالش‌های این به هر حال چالش‌هایی هست که وجود داره. خب
میگم نکات مثبت هم زیاد داره البته این نظریه.
این چالش‌ها وجود داره.
نکات مثبتی رو ایجاد کردن در عین عیوبی که ایجاد کردن برای جامعه. خب نظریات و قسمت مثبت این نظریات رو ما بگیریم. بعد اون رو با افکار خودمون یا با جامعه خودمون اون چیزایی که
شما اشاره کردین توی بخشی از صحبتتون به اینکه بالاخره اون بچه نیاز داره و احتیاج داره و نیاز داره که بهش کمک بشه. حالا به هر حال این ایده مطالعات معلولیت که کمک میکنه به اینکه توی هیچ بخشی از جامعه خیریه نباشه. خب توی هیچ بخشی از جامعه خیریه جای اصلاح ساختارها رو نگیره. مگر ما اگه یه بچه ای نیاز به آموزش داره و بی سواده مگر که خیریه راه میندازیم؟ میفرستیمش مدرسه. یا مثلا اگر که یه جایی کمک پزشکی نیاز باشه آیا خیریه راه میندازیم که بیاد مثلا کمک کنه؟ خب نه، خدمات پزشکی میدیم، درمان میکنیم. در مورد شخص معلول هم نباید همش بره به سمت احتیاج و نیاز و خیریه و تأسیس خیریه. باید اصلاح ساختاری بشه جامعه، فضای عمومی در شهرسازی، در خانه سازی، در مراکز تحصیلی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، مراکز ایجاد شغل، همه جوری طراحی بشه که همه شهروند درجه یک باشن، همه به یک اندازه حق داشته باشن. دقت میکنید؟ تصور درباره این که اونها آدم های محتاجی هستن و نیاز به کمک ما دارن، این تصور یواش یواش میره کنار. وقتی که اینا مگر در موارد حالا فرزندان شما معلولیت های شدید ذهنی داشتن، اونا یه مقدار جداست بحثش. خواهش کنم، خیلی ممنون، سلامت باشی، متشکرم از اینکه گوش کردید. بله، من هم مدتیه که وارد این حوزه شدم. خب اولا که من هم تجربه نگهداری از کودک معلول رو دارم و به همین واسطه شد که وارد این بحث شدم که آگاهی پیدا بکنم، مطالعاتم رو سوق دادم به سمت مطالعات معلولیت. و خب این تقریبا جزو اولین تجربه هایی هست که من اون چیزایی که خوندم رو در میون میگذارم که ببینم که چه واکنش هایی، چه سوال هایی، چه نگاه هایی در موردش هست. یعنی در واقع من باید تشکر بکنم و اینکه یک جمع فرهیخته‌ای بودم و جزو اولین سخنرانی هایی هست که در مورد این موضوع دارم. یه سخنرانی در دانشگاه ادیان داشتم، اینم دومیش که ببینم وقتی که این حرفا در میون گذاشته میشه با جمع دوستان، جمع افرادی که دغدغه دارن ولی خب هم در این جامعه زندگی میکنن، ببینم که چه سوالاتی رو برمی انگیزه، تا چه حد پذیرفته میشه، تا چه حد رد میشه. در صورت مسئله انفسی زندگی منه، فقط دلنگرانی افاقی نسبت بهش ندارم که یه پژوهش دانشگاهی باشه انجامش بدم و دارم باشه زندگی میکنم و پیش میرم، مطالعه میکنم، زندگی میکنم، پیش میرم تا ببینیم که به کجا میرسیم. خیلی ممنون از شما.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.